أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة بما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. در آیه قبل دستور اطاعت خدا و پیامبر داد، فرمود ان کنتم مؤمنین. در این آیه درجات ایمان و آثار ایمان و کمال ایمان را بازگو میکنند. این انما که مفید حصر است، حصر ایمان کامل است نه اصل ایمان اولا، و حصر نسبی است نه حصر نفسی و مطلق ثانیا. اگر کسی از این مرحله هم نازلتر را داشت مؤمن هست، این چه نیست که مؤمن نباشد. و حصر این در خصوص این کمالاتی است که مربوط به اطاعت از خدا و پیغمبر است در بخشای عبادی و مالی و مانند آن. وگرنه همین تعبیر در همین سوره مبارکه انفال یا سایر سور در مسائل سیاسی و مانند آن هم به کار رفته است. در همین سوره مبارکه انفال به صورت انما یا هم المؤمنون حقا این چنین یاد شده است. آیه 73 به بعد سوره انفال این است: والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و رزق کریم. در جایی که هجرت لازم است، در جایی که جهاد لازم است، در جایی که نصرت مجاهدین و مبارزین لازم است، اگر کسی به این وظایف بپردازد مؤمن حقیقی است. فرمود والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، این مال مهاجرین. والذین آووا و نصروا، اونایی که مأوا دادند و نصرت کردند، مال انصار. اولئک هم المؤمنون حقا. و پس معلوم می‌شود این آیه محل بحث که دارد، انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون والذین یقومون الصلاة بما رزقناهم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا. این ناظر به کمالاتی که در این محور لازم است، وگرنه کمالاتی که مربوط به هجرت است یا ایوای مهاجران یعنی مأوا دادن مهاجران است یا نصرت مهاجرین است، اون را در همین سوره مبارکه انفال آیه 74 بیان فرمود. چون که در آیه محل بحث که فرمود انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله که حصر میکند، در سوره مبارکه نور این حصر را به صورت دیگر بازگو میکند. آیه 62 سوره مبارکه نور این است: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. مؤمنان راستین کسانی هستند که بعد از مسائل اعتقادی یعنی ایمان به خدا و پیامبر در مسائل اجتماعی اونجایی که همگان حضور دارند اگر معذور باشند بدون اذن ولیشون صحنه را ترک نمی کنند. اگر عذر نداشته باشند که حتما در صحنه حاضرند. اگر معذور باشند با اذن ولی صحنه را ترک میکنند نه بی اذن ولی. جریان حنظله غسیل الملائکه هم ذیل همین آیه 62 سوره مؤمنون است. او معذور بود در لیلت الزفاف در مدینه بماند و فرداش برگردد، اما معذورک اجازه گرفت و موند نه بدون اجازه. فرمود مؤمنان باقی کسانی هستند که مسار اعتقادیشون تأمین است و اذا کانوا معه علی امر جامع. جریان جبهه و جنگ امر جامع است. مظاهر انتخابات و تظاهرات و امثال ذلک امر جامع است، این امری که همگان باید حضور پیدا کنند. در این گونه از موارد، حالا اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضور و ظهور داشت یا امام معصوم حضور و ظهور داشت، این آیه معنا خاص خودش رو بهتر پیدا میکرد. الان هم همون طور است. فرمود در مسائل اجتماعی بدون عذر که صحنه رو ترک نمی کنن، اگر هم معذور باشن اول استیذان می کنن. به ازا کان و معه و علا امر جامعه لم یذهب و حتی یستعزنو. ان الذین یستعزنون که اولئک الذین یؤمنون بالله و رسوله فید استعزنو که لبعد شعنه فعدن لمن شئت من هم و استغفر لهم الله ان الله غفور رحیم. بنابراین اگر این کلمه انما در آیات محل بحث آمده است یعنی سوره انفال، یه حصر نسبی است نه حصر مطلق. تمام اوصاف ایمان در این پنج وصف خلاصه نمی شود، بلکه برای مؤمنین یه سمت ها و وظایفی است که در آیات و سور دیگر مشخص شده. در تفسیر آیات اگر مفسران صدر اسلام نظیر ابن عباس و دیگری مطلبی را گفتن که ما فهمیدیم این مطلب مستفاد از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه و مانند آن است، این تقریبا سبقه روایی دارد. و اگر نتوانستیم استنباط کنیم که این از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه استفاده شده است، جنبه روایی ندارد، می شود رأی نه روایت. رأی ابن عباس به سایر مفسران پیشین در این حال که به عنوان یک اثر علمی محترم است حجیت ندارد. حجیت اون وقتی است که از معصوم سلام الله علیه نقل می شود. مطلب بعدی آن است که این که فرمود اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، چگونه با آیه سوره مبارکه رعد که فرمود الا بذکر الله تطمئن القلوب هماهنگ می شود. در آیه 28 سوره رعد فرمود الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. سوال این است که این الا بذکر الله تطمئن القلوب که مؤمنین دارای طمأنینه هستند، با اینکه اینجا فرمود ان المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، چگونه جمع می شود؟ پاسخش این است که طمأنینه در قبال شک و تردید است، نه در قبال ترس. یه وقت است که میگوییم آیه 28 طمأنینه را میرساند و آیه سوره انفال ترس را، جمعش چیست؟ خب جمعش آسان است. مؤمن در این حال که مطمئن است حریم میگیرد، اون ترس عقلی است دیگر، اون هیبت و جلال و شکوه ذات اقدس اله باعث حریم گیری است، انسان یه حراس عقلی دارد. در این حال که علا به ذکر الله تطمئن القلوب فرمود لمن خاف مقام ربه جنتان، خوف با طمأنینه که منافات ندارد، که اطمینان در مقابل تردید و شک و تزلزل و اضطراب است، نه در مقابل خوف. خوف در مقابل امن. این پاسخ اول. پاسخ دوم همان است که از سوره مبارکه زمر استفاده شده است که این طمأنینه مال مراحل نهایی است و خوف مال مراحل ابتدایی. در سوره مبارکه زمر این آیه قبلا خونده شد که مردان الهی کسانی هستند که اول امر می هراسند بعد مطمئن می شوند. آیه 23 سوره مبارکه زمر این بود الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. اول حراس است بعد طمأنینه. اگر چنانچه طمأنینه در مقابل ترس باشد و با ترس ناهماهنگ باشد، راه جمعش برابر آیه 23 سوره مبارکه زمر این است که اون ترس اول است و اون طمأنینه در پایان امر خواهد بود. لکن تو معنی در مقابل ترس نیست، در مقابل تردید است. مطلب بعدی آن است که چطور مؤمنان قلبشون به نام خدا میتپد و یه ترس معقول و مقبولی دارن. سرش آن است که این قلب از هوا و هوس به امور دیگر خالی است. در صحنه دل اگر خالی باشد، نام ذات اقدس اله که ذوالجلال است جلوه کند، خب حریم گرفتر هست، حراس از عظمت و ابهت هست. اگر یه موجود ذوالجلالی در یه جایی تجلی کرد، یقینا ترس هست. اونتا ترس عقلی. در همون تلیه بحث اشاره شد که اینجا سخن از جهنم نیست. یه وقت است که یحذر الاخره است، یخافون العقاب است و مانند اون. اما اینجا سخن از حراس مطلق است، سخن از ترس جهنم نیست. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. حریم گرفتن دیگه، حریم گرفتن یه احترام عقلی است. چطور انسان وارد حرم که شد خودش جمع میکنه؟ در برابر بزرگ که قرار گرفت چرا خودش جمع میکنه؟ یه ترس عقلی است، نه ترس نفسی. ذات اقدس اله به موسی کریم فرمود از اون مار و افعی و اژدها نترس، از من بترس. اینا هم کاملا بر مار مسلط بودن ولی از خدا میهراسیدن. حریم گرفتن برای اینکه انسان فقر خودش درک میکند، یک غنای مطلق حق را درک میکند، دو تنها راه تأمین نیاز این مستمند فیض اون غنیسته. خب میعراست که اگر رابطه قطع شود این فقیر همچنان در فقر بماند، لذا کمال مراقبت را دارد که مبادا سوء ادبی از او صادر بشود. این حریم گرفتن است. از مقام الهی میترسد نه از جهنم خدا. ولی من خوف مقام ربی نجنتا، اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خب مطلب بعدی آن است که به اذا تریت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. در بخش پایانی سوره مبارکه اعراف اشاره شده است که وظیفه همه ما این است در برابر تلاوت آیات ساکت باشید. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. اگر استماع بود و اگر انصات بود که بالاتر از استماع است، استماع کامل است. گاهی انسان گوش میدهد در این حال که حرف میزند، گاهی تمام کارها را رها میکند، ساکت محض میشود برای گوش دادن. انصات غیر از سکوت است، لذا انصات را بعد از استماع ذکر فرمود نه قبل از استفا. نه فرمود ساکت باشید و گوش بدید، فرمود استماع کنید و انصات داشته باشید. انصات اون سکوت آمیخته با تدبر و فراگیری است، بالاتر از استماع است. خب اگر مؤمن استماع دارد یا بالاتر از استماع، حرف هم نمیزند که خوب گوش بدهد، اثر چنون استماع و انصاتی مزید ایمان است. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، این مزید ایمان. البته در اینجا این زیاده به آیات اسناد داده شده است که آیات باعث زیادی ایمانش نمی شود، ولی در بخش های دیگر ذات اقدس اله این زیاده را به خود اسناد می دهند. همون زادهم هدا و آتام تقوا هم و مانند اون، اینا وسیلن نه مبدع فاعلی. گاهی انسان میگوید کتب تو بالقلم، گاهی میگوید دست نوشت، گاهی میگوید قلم نوشت، گاهی میگوید من با دست و قلم نوشتم. اسناد زیاده به آیات از قبیل اسناد فعل و ابزار کار است، و اسناد زیاده به ذات اقدس اله از باب اسناد فعل به فاعل حقیقی است که زادهم هدا و آتاهم تقواهم. خب پس این اسناد در این حد میشه اسناد مجازی. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. خب اگر چنون که این تلاوت آمیخته با تعلیم نباشد یا مستمع معارف و معانی این آیات را نداند، یعنی یعلمهم الکتاب و الحکمه با یتلو علیهم آیاتی هماهنگ نباشد، که مزید ایمان نمی آید که، مگر اینکه این مزید ایمان را به لحاظ متعلق بدانیم. یعنی قبلا اگر 5 تا آیه را تلاوت کرده بودند او همه را قبول داشت، الان که 10 تا آیه را تلاوت کردند او همه 10 آیه را میپذیرد، ایمان او بیشتر است، برای اینکه متعلق ایمان و تصدیق او بیشتر است، در حالی که آیه ناظر به زیادی خود ایمان است نه کثرت متعلق ایمان. زیادی ایمان بدون علم کتاب و حکمت میسور نیست. حالا یا در اثر اقامه براهین بیشتر است که ایمان او کامل میشود، یک، یا برهان قوی تر است که ایمان او کامل میشود، دو، یا گذشته از برهان سهمی از شهود دارد، سه. همه اینها نقش سازنده دارند در مزید ایمان. اگه براهین بیشتر باشد ایمان کامل تر می شود. یه وقتی برهان نظم است، یه وقتی برهان حدوث است، یه وقتی برهان حرکت است، یه وقت برهان امکان ماهوی است، یه وقت برهان امکان فقری است، یه وقت برهان بسیط الرقیق است. همه این براهین که یه اندازه پیام ندارن، که هر برهان برای خود به اندازه حد وسط خود اثر دارد. اگر برهان متقن تر بود پیامدش هم ایمان بهتر است. اینا مال علم حصولی. شهودم اگر ایجا تأیید کرد باعث افزایش ایمان خواهد بود. پس زیادی ایمان تنها به زیادی متعلق ایمان نیست، خود ایمان درجاتی داره. زادت هم ایمانا و علی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة مما رزقناهم ینفقون. بحث هایی که با زندگی روزانه انسان در ارتباط است، به اصطلاح به روز است، از اینها با فعل مضارع که داله بر استمرار است یاد بشود. انسان هر لحظه باید توکل کند، در هر روز باید نمازش اقامه کند، در همه مواردی که باید انفاق کند نباید امساک کند. لذا از این سه تا فعل به صورت فعل مضارع که داله بر استمرار است یاد فرمود. فرمود و علی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. این یونفقون، اون یقیمون، این یتوکلون که فعل مضارع است دلالت بر استمرار میکند، برای آن است که چنین انسانی دائما در همه صورت این چنین است. اونگاه الذین هم فی صلاتهم دائمون، الذین هم فی توکلهم دائمون، الذین هم فی زکاتهم و انفاقهم دائمون، الذین هم فی اعمالهم الحسنه دائمون. در هر زمانی که هر کار خیری لازم باشد این چنین است. حالا اختصاص ندارد به نماز، که در هر جایی که انفاق لازم باشد، حالا یا واجب عینی یا واجب کفایی یا مستحب، و حضور دارد و باور کرده است که گذشته از این که انفاق پایان اخروی دارد، دامنه رزق هم پایین می آورد. اذا ابلغتم فتاجر الله بالصدقه. همون طبق مشکل مالی پیدا کردید، با خدا تجارت کنید، این مقدار صدقه بدید، روزیتون افزوده می شود. اذا ابلغتم، املاق گرسنگی، فقر، خشیت الاملاق همینه. حالا کسی ارهام فقیر دارد، خب یه مقدار صدقه مقبول الله صدقته به زور رحمه محتاج، به ارهام خود میپردازد. بهرن با خدا تجارت کرده است، چون با خدا تجارت کرده است جوزی او بیشتر میشود. این بیانات نورانی از تعمیر سلام الله است که اذا املقتم فتاجر الله به صدقه، استنزل و رزق به صدقه. فمون روزی بالاست، شما اگر بخواهید این روزی پایین بیاد باید این رو بکشونید بیارید پایین. و راهش نست که با نردبان صدقه برید بالا، دستتون به دامنه روزی برسد این رو بگیرید. استنزل و رزق به صدقه و فواید و برکات دیگری که به همراه دارد. بنابراین در این گونه از امور فعل مضارع را یاد فرمود تا دلالت بر استمرار بکنه. در جریان معصوم سلام الله علیه که به مناسبت این روزها بحث شد، گاهی سوال میشه که آیه تطهیر و مانند اون چه سهمی دارد. معصوم سلام الله علیه برابر آیه تطهیر و سایر ادله گناه نمی کنند، یک. و گناه نکردن اینها هم محال است، دو. اما محال عادی است، نه محال عقلی. یعنی این چنین نیست که مثل ذات اقدس اله باشند که گناه کردن او محال عقلی باشد. ذات اقدس اله ذاتن محال است، مثل دو تا پنج تا ذاتن محال است. ذات اقدس اله بخواد کار قبیح انجام بده ذاتن محال است، مثل دو تا پنج تا. اما معصومی علیه السلام نظیر دو تا پنج تا نیست که ذاتن محال باشه، چون اگه ذاتن محال باشه که جابر تکلیف نیست. اینا مکلفن، ولی عادتن محال است اینا با داشتن ملکه اسمت گناه بکنن. مثل اینکه خیلی از انسان‌ها درباره خیلی از گناه‌ها معصومن، هیچکس فکر نمی‌کند که با محرمش با مادرش معذره یک کار خلاف انجام بدهد. انسان در این گناه معصوم است، اصلا فکرم نمی‌کند که بگه این کار بدی است من چرا بکنم. اصلا در ذهن او در تمام مدت عمر همچین مطلبی خطور نمی‌کند، تصورش نمی‌آید چرا زد به تصدی. پس بعضی از انسان ها نسبت بعضی از گناهان معصوم هست. این سرشان است که قبح او را کاملا می دانند. چون قبح او را می دانند، عادتا محال است یه مؤمن به این فکر باشد که با مادرش زنا کند. با اینکه معصیت کبیره هم هست، با اینکه مکلف است این کار را نکند، منهی است این کار. نه، یه بحث در است که چطور به دیگران نداد، به دیگران هم اگر میداد همین بود دیگه. یه عده بالاخره معصومن، به دیگران یه مقدار ملکات عدلی داد، معذاره که میبینید گاهی لغزش داره. یه بحث در است که چرا به یه گروه خاص داد به دیگر گروه نداد. حالا اگه عوض میکرد باز همین سوال مخصوص تکرار میشد. بحث فعلی اینه که معصوم سلام الله علیه صدور غفلت و زن از او ذاتن محال است، مثل دو تا پنج تا نظیر ذات اقدس اله که ذاتن مستحیل است، یا عادتن محال عادی است. اگر ذاتن محال بود که اونا مکلف نبودن، در حالی که مکلفن، مأمور هستن، منهی هستن مانند. عادتن محال است، منشأش همین است که این از قبح گناه کاملا باخبرن. از باب ترغیق و ترسی مسئله نمونه ذکر شد که هیچ مؤمنی دست به فرونکار نمیزند، برای اینکه قبحش کاملا میداند. اصلا در خیال یک مؤمنی که 7-8 سال زندگی کرده خطور نمی کند تا جلو خاطراتش بگیرد. این وسوسه اصلا در او پیدا نمی شود تا اینکه جلو وسوسه رو بگیرد، بلکه از قبح کار با خبر است. خب بله دیگه، چون اراده تکوینی مثل تمام معجزات، تمام معجزات برابر اراده تکوینی قصد. اما معجزه محال عادیست، نه محال عقلی. این چی نیست که ذات اقدس اله با معجزه بتواند دوتا را پنجتا بکند. بنگه دوتا پنجتا محال است، این یک. محال و ممتنع ذات ندارد. یعنی وقتی گفتیم دوتا پنجتا، یه لفظیست که زیر معنای او خالیه، هیچی نیست. و ذات اقدس اله علی کل شیئن قدیر است. و این دوتا پنجتا لا شیء است، ذات ندارد اصلا. چیزی در عالم به نام دوتا پنجتا نیست تا بگه مقدور خدا باشد. خدا علا کل شیئن قدیر است. اگر چیز شیئیت بود بله مقدور خداست، اما لا شیء تخصصا خارج است. میشه که محال ذاتی در آیه تطهیر به مانند آن محال عادی است، مثل معجزه. معجزه این چیزی نیست که ذاتن محال باشد، چون اگه ذاتن محال بود که واقع نمیشد. اینا ذاتن محال نیست به دلیل اینکه تکلیف دارد، به ذات اقدس اله از اینا چیز میخواهد. اینا خب یعنی تکوینن محال است این کار بکنن، مثل معجزات. دیگر اراده الهی ذات اقدس اله در معجزات هم به همین صورت تعلق گرفته. اراده تعلق گرفته که چوبی را به صورت مار در بیاره یا اراده تعلق گرفته که معجزات دیگر را انجام بده. این چیزی نیست که ذاتن محال باشد. ذاتن محال نیست، عادتن محال است. اگه ذاتن محال بود که واقع نمیشد. اگه این ذاتن محال باشد دیگه تکلیف از اینا گرفته شده، هیچ مشکل نیست. برای اینکه مادامی که ذات اقدس الهی اراده کرده در حد محال عادی، نه محال عقلی، اراده نکرده که اینا مثل خدا بشن، که استحال ذاتی فقط در خداست، اون که تحت اراده خدا نبود. اراده کرد اینا عادتن محال باشه، به عادتن محال تا آخرین لحظه اینا مکلفن، مواظبن، مراقبن، همه اعمالشون نشانه اینه. تکلیف خاص هم دارن، نه تنها تکلیف عام، نماز شب هم برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشه واجب. این تکلیف برای آن است که عادتن محال است، نه ذاتن. تنها موجودی که صدور قبیح از او ذاتن محال است ذات اقدس اله. خب فرمود به این که این گروه هم المؤمنون حقا، در قبال کسانی که هم الکافرون حقا قرار دارن. در سوره مبارکه نساء مشخص فرمود اینا کافر حقیقی هن، اولئک هم الکافرون حقا. آیه 151 سوره مبارکه نساء این است: ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. یه صغرا کبرای درباره کفر مشخص کرد، همون اینا حقیقتا کافرن، ما برای کافرین عذابی رو آماده کردیم. در اینجا هم یه صغرا و کبرای جهت اثباتی به مؤمنین است، فرمود به این که اولئک هم المؤمنون حقا و برای مؤمنین این هاست درجات عند ربهم، یک مغفرت، دو رزق کریم، سه. خب پس این اوصاف فضائل سگانه مال مؤمن است، منتها این مقدمتا این به صورت صغرا و کبرا اون طوری که در سوره نساء آمده اینجا نیامده، ولی این تقریبش به همون صورت شکل اول است، نظیر اون شکل اولی که در سوره مبارکه نساء برای کفار بیان کرد. مطلب دیگر اون است که این که فهمود لهم درجات و این درب بهم، معلوم شه اینه تو راهن هنوز. یه مرحله را از اون جهت که انسان میتواند از او بگذرد به سرپلست بشکن درجه، و اگر کسی در اونجا قرار بگیرد، متوقف بشود و تکون نخورد و اهل همون باشد بشکن مقام. چون در جریان فرشته این طور است به ما منا لا لهو مقام معلوم، از اونها باراتر نمیرن، بر اونها درجه تعبیر نفرمود، مقام تعبیر فرمود. اینجا قیامشون است. ولی برای مؤمنین از این مرحله گذشتن، یعنی از لهم درجاتون عند ربهم گذشتن به هم درجات که در سوره مبارکه آل عمران بود رسیدن، نشانه آن است که این درجه است. انسان تا اون آخرین مرحله راه برای سیرش باز است، چون که معاذالله راه برای سقوطش هم هست، بذار تعبیر به درجه فرمودن. خب همین دیگر، یعنی به مقام محمود برسه، از مقام محمود دیگه بالاتر نیست. این کارا رو بکن، این درجات بکن تا به مقام محمود برسی. مقام محمود بالاتر دیگه نده. مقام محمود یعنی جایی که هر کاری که در عالم اتفاق میفتد، هر فیضی که به هر مستفیضی میرسد از اونجا نشأت میگیره، و هر کسی هر شکری که میکند در حقیقت اون مقام رو دارد حمل میکند. این میشود نفس رحمانی، فیض مطلق، که لوای هم در قیامت به دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، پرچم هم به دست اوست. هر کسی هر چیز را حمد میکند برای آن است که از اونجا فیض دریافت کرده، و صاحب حمد او، صاحب حمد کسی است که به مقام محمود رسید. کسی پرچم هم به دست اوست، کسی به مقام محمود میرسد که به جایی برسد که هر فیضی به هر پیغمبر و وصی و ولی میرسد از اونجا نشأت گرفته باشد. دیگه از اون بالاتر مقامی نیست. اینو میگن پرچمدار هم که به ید اون پیغمبر صلی الله علیه و سلم لواء الحمد. خب این که فرمود ان المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، دل اونها میترسد، با اون آیاتی که فرمود الذين هم في صلاتهم خاشعون، اینا مثبتینن، هیچ تعارضی ندارن، هم در صلات خاشعن، هم اذا ذكر الله در غیر صلات بازم وجلن. چه اینکه با والذین هم من خشیت ربهم مشفقون منافات ندارد، اما اونا که مطلقاً مطلقات که با هم تنافی ندارد، اما اونا که دارد که والذین هم فی صلاتهم خاشعون، اینا چون مثبتینن با هم تنافی ندارد. این چیزی نیست که اینا در صلات خاشعن، در غیر صلات خاشع نیستن. فرق نمی کند به قرینه تولیت. آیات تدوینی است و فی انفسکم فلا تبصرون، اون جای تدبر است نه تلاوت. فرمود این فی خلق السماوات و ارض لآیات، هر موجودی که در آسمان و زمین است آیه الهی. اما وقتی گفتن تلیت علیهم آیاته، ناظر به تلاوت آیات تدوینی است دیگر، یعنی کتاب الله. پس این خشیتونه. اما اینکه فرمود درجه دارن، مغفرت دارن و رزق کریم دارن، این ناظر به ترتیب بین این سه امر نیست، چون بیش از تقدیم لفظی و عطف به واو چیزی دیگر نیست. اول مغفرت است، بعد رزق کریم است، بعد درجه، یا درجه و رزق کریم همراه همان. مغفرت یعنی آن است اگه لغزشی هایی هست، اون لغزش ها برطرف می شود، یک لممی، یک لغزشی، یک غفلتی به مانند اون باشد برطرف می شود، اون نقصان ها اول برطرف می شود، بعد رزق کریم میدن. رزق های ذات اقدس الله دوان از کرامت برخوردار است، مخصوصا رزق بهشتی. و اما علوم و معارف را میگن رزق کریم. وقتی شعیب سلام الله علیه از نبوت خود میخواد سخن بگوید، میگه برزقنی منه رزقا کریما، نبوت رزق کریم است، ولایت رزق کریم است، خلافت و امامت رزق کریم است، بالاخره معرفت الهی رزق کریم است، علوم الهی و دینی رزق کریم است، بعد تا برسد به مسائل جنات و تجریم تحت الانهار، اینا رزق کریم است همراه با درجه. الحمدلله.